درس خارج فقه جلسه 22 چهارشنبه 3/8/91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. ایام بسیار ایام مغتنم و مشهون از برکات الهی است. به مناسبت روز چهارشنبه و اینکه دیروز مربوط به مولایمان حضرت باقر علیه السلام بوده، این حدیث شریف رو از اون بزرگوار که در کافی شریف نقل شده عرض میکنم. سند روایت فی نفسه سند خوبی است، علاوه بر این که در کافی شریف هم هست. قال ابو عبیده الحذا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول والله ان احب اصحابی الی اورعهم و افقههم و اکتمهم لحدیثنا. در اینجا معیار رضایتمندی حضرت که قهرن این معیار در همه معصومین علیهم السلام واحده و امروز به خصوص معیار رضایتمندی حضرت بقیت الله ارواحنا فداه از ما حوزویان خواهد بود. ان احب اصحابی الی اورعهم، اونهایی هستند که ورعشون بیش از دیگران. خب ورع همونطوری که بزرگان فرموده اند بالاتر از تقوا، بالاتر از عدالت و حتی تقوا. عدالت معناش همینه که ملتزم به انجام واجبات و ترک محرمات هست، حالا مع الملکه که ادعی قائلن، یا نه ملکه هم لازم نیست، همین که در جاده شریعت هست و ملتزمه ولو به حالت ملکه در نیامده باشه، این عدالت. ولی ورع این است که از مشتبهات و حمای واجبات و محرمات هم به اونها هم اهتمام داره و مواظبت میکنه که آلودگی های که ممکن است در واقع منجر به حرامی بشه یا ترک واجبی بشه اجتناب داشته باشه. این میشه اورع و این خیلی مهمه. حالا من سابقا شاید عرض کردم، چون دیگه حالا گفتم و چاپم شده و اینا، در احوالات مرحوم استاد قدس سره ادا ان لحقهی عرض میکنم، بازم شد دوستانی نشنیده باشن، ولی این موجب تقویت ایمان و تنبه به بعض اموره. خب مرحوم استاد ما، مرحوم آیت الله آیاش کاظم تبریزی رضوان الله علیه، از کسانی بودند که در علم و عمل در اوج بود ایشون، منتها شناخته نشده بود در حوزه ها. همین که چند سالی تدریس فرمودند، بیماری فلج فک برای ایشون پیش آمد و درس تعطیل شد. همین باعث شد که اون مکانت علمی ایشون و خصوصیات ایشون تا حدود زیادی مخفی بمونه. اگه درس ایشون ادامه داشت درس بالایی بود، ولی به حمدالله ما در اصل همون درس و بعد یه مراوده و مزاوله با اون بزرگوار داشتیم و ایشون هم به ما لطف داشت مثل بچه خودش و این عمل میکرد رضوان الله علیه. در سال 67 من مقروض بودم به خاطر خانه‌ای که تهیه کرده بودم. یکی از اقوام ما، باجناق ما، یکی از باجناقای ما به من گفت که در یکی از این بانک‌های قم پولی که قرض میدن، شما میخواید براتون درست کنیم قرض بگیرید؟ گفتم بله. ایشون هم رفت درست کرد و 50,000 تومان. اون موقع خب کل خونه رو ما شاید مثلا 3-4 میلیون خریده بود. 50,000 تومان ایشون درست کرد و ما رفتیم اون پول رو گرفتیم. همین ایام اواخر ذوالقعده بود که ما و ایشون و خانواده هامون مشرف شدیم مشهد. در 15 روز مشهد مشرف بودیم تا ایام عرفه. همین روزها من در مشهد خدمت حضرت رضا علیه السلام که زائر بودیم دو تا حاجت عرض می کردم. یک حاجت من این بود که من چون در تقلید بین سه مرجع بزرگ اون زمان در اثر تعارض بینات احتیاط می کردم، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خونساری، بین این سه فتوا جمع می کردم. در اثر این که بین این سه فتوا جمع می کردم، از بعضی از کارهایی که محل اختلاف این سه بزرگوار بود خب قهرن نمیتونستم انجام بده. من خدمت حضرت رضا علیه السلام اونجا عرض میکنم آقا اگر این مطلب طبق مذاق مرحوم امام لازم بود، مثلا واجب بود، طبق نظر اونا مثلا اشکال شاید داشت، خدمت حضرت عرض میکردم که اگر در این مسئله اونی که مرحوم امام میفرماین هست، این ما محروم از این نشیم، نصیب ما هم بشه. این و حاجت دومی که خدمت حضرت عرض میکردم این بود که من میخوام با یکی از اولیاء وابسته به شما اهل بیت آشنا بشم که او مثل یک طبیب معالج که شخص رو معاینه میکنه، عیوب او رو پیدا میکنه، مریضی های او رو پیدا میکنه، نسخه خاص براش میده، اینجور عمل کنه با من. خب کلیات آدم در کتاب و سنت میخونه، از علما و معلمین اخلاق و اینا میشنوه، اما اینکه هر شخصی یک معلم ویژه داشته باشه بگه اشکالای تو اینا هست، راه حلش اینا هست، این خیلی که شما توصیه میکنم حتما اینو بخواید از خدای متعال و ائمه و فاطمه معصومه علیها السلام. خب اینم حاجت دوم. خب من از استاد چیزهای مهمی دیده بودم اما دیگه در این حد نمیدونستم. خب ما از این سفر آمدیم قم و معمولا روزهای پنجشنبه 2 هفته یک بار یا گاهی هم هر هفته مشرف میشدیم خدمت ایشون. یه بار که مشرف شدم بعد از اون سفر، شاید بعد از اون سفر اولین باری که خدمت ایشون مشرف شدم و کسی هم اون وقت به حمد الله نبود، چون وقتی که جلسه طلاب و اینا بودن ایشون حرفا رو نمیزد. ایشون از من سوال کردن، فرمودن که شما از بانک پول قرض کردی امسال؟ عرض کردم بله. فرمود که من شب عرفه از ذریع مقدس حضرت رضا، خونه ایشون تو بیگ دلی بود، فرمود شب عرفه از ذریع مقدس حضرت رضا علیه السلام صوتی شنیدم راجب اشخاصی، یکیشم تو بودی که ما اونجا زائر بودیم. اون صوت اشاره کنم اصلا راجب این حاجت بود، اون حاجت رو بیان کردم راجب این بود. اون صوت این بود که اینو نباید میخواست چون برخلاف حجتش بود. این تعبیر خیلی تعبیر دقیق و عالمانه ایست. نفرمود برخلاف واقع بود، فرمود برخلاف حجتش بود و راست بود. خب برخلاف حجت ما به طور طبق موازین تقلید برخلاف حجت ما بود، نباید میخواست. این نشون میده که در زمان غیبت و حتی حضور ما باید مشنی اون طبق حجت باشه. و این که بگیم خدایا اگه غیر این صحیحه اینو میگه نباید بخون، طبق حجت باید رفتار کن. حاجت دوم هم ایشون فرمود که اون جواب این بود که اگر اون پول را، حالا یادم نیست 50 تومنش هم ایشون گفت یا نه، از بانک قرض نکرده بود حاجت دوم رو میدادی، حاجت دوم رو میدادی. خب این برای ما خیلی سنگین تمام شد که خب چی بود این؟ رفتم تحقیق کردم اینها، معلوم شد که اون پول مال یک ارگانی در اون زمان بود که نمیخوام نام ببرم، که اون جهات شرعی درش مراعات شد نشده بود، 500 میلیون مال جای بود گذاشته بودن تو اون بانک، اونا به روال اون بانک قرض میداد. خب ببینید اینجا مسئله ورع نه عدالت، یعنی ورع یک پاکیهایی میاره، یک صفاهایی رو میاره که انسان میتونه ظرف برکاتی واقع بشه، اون برکات مشروط به ورع نه عدالت. اینه که در زندگی ما باید خیلی مواظبت بکنیم اگر میخواییم به مقاماتی از معنویت دست پیدا کنیم. بعد ایشون به من فرمود که این که ازت سوال کردم میخواستم ببینم دریافتم درست بوده یا نه، بعد فرمود من میتونم با قبور ائمه علیهم السلام تماس بگیرم و جواب بشنوم. و ایشون شب عرفه در همین بیگدلی قم، قیابان صفایی بیگدلی که منزل ایشون اونجا بود، شب عرفه با قبر شریف حضرت رضا علیه السلام اون ارتباط برقرار کرده بود و این مطالب رو از اون قبر شریف شنیده بود. خب اینا به ما می آموزه هم از نظر اینکه راه چه راه دقیقی است، هم اینکه ائمه ما علیهم السلام یسمعون ما نقول لهم و اونا احیاء عند ربهم، و همین که بزرگانی پیدا میشن و راه این راه ها وجود داره و ما زیان خواهیم کرد اگر که این عمر تمام بشه و دست خالی باشیم و به این مقامات دست نیابیم. خب فرمود ان احب اصحابی الی اورعهم و افقههم، مسئله فقاهت و فهم دین به معنای وسیعش، و افقههم اونا دوست دارن که ما افقه حتی باشیم نه فقیه، افراد زحمت بکشن افقه باشن. همین استاد بزرگوار در این سنین بالا با اون مریضی هایی که داشتن به من میفرمود که من روزی 10 ساعت کار میکنم، حداقل روزی 10 ساعت، و اونقدر در کنار اون معنویات و خصوصیات معنوی که داشت اینقدر در علمیات اونا اهتمام داشت و منغمر در او بود که ایشون اونجایی که افراد خدمتشون میرسیدن دو تا اتاق بود بینشون در بود، درام باز بود، اونجا کتابخونه ایشون بود، اینجا هم اتاق پذیرایی بود درام باز بود. ایشون میفرمود که گاهی من مشغول مطالعه هستم در میزنن بچه ها در رو باز میکنن، مهمان میاد تو اتاق ولی اصلا من متوجه نمیشم، اینجور منغمر در فکر و کار. و اکتم هم لحدیثنا، مطلب سوم فرمود که کسانی که حدیث ما، لابد حدیث اونا همش نمیشه به دست همه افراد برسه، دشمنان اونا، کسانی که سوء استفاده میکنن. خب ما خیلی حرف از ائمه راجع به خیلی ها داریم، اما اینا هر جا نمیتونیم بگیم، تو هر بلندگویی نمیتونیم اون رو منتشر کنیم، خودمون باید بدونیم، در بین خودمونم باید نشر بدیم، حالا هر جا گفتنی نیست، اینا به ضرر ائمه علیه السلام، راه اونا، پیروان اونا تمام میشه. اینا که تو بوقها و بلندگوها بعضی حرفا میزنن ممکنه نفس اون حرف درست باشه، و اونها هم فرموده باشن. اما هر حرفی رو در هر جایی نباید زد. اکتم و حمل حدیثنا. بنابراین ما اگر میخواییم انشاءالله در پیشگاه حضرت بقیت الله ارواح نافدا و اجداد طاهرینش محبوب باشیم، محبوب تر باشیم، این راهش همینه که انشاءالله اورع و افقه و اکتم لحدیث هم باشیم. حالا تتمه حدیث انشاءالله برای چهارشنبه دیگر. صلوات لطف بفرمایید. بحث در استدلال به معتبره معاویه ابن عمار بود برای اینکه انقلاب عصیر خمرن مطهر مطلقا، چه مسکر شده باشن چه مسکر نشده باشن، که قول اول بود. خب تقریب استدلال عرض شد، گفتیم در این استدلال به این حدیث از سه ناحیه اشکال شد: اشکال از ناحیه دلالت، اشکال از ناحیه نسخه، اشکال از ناحیه سند. اشکال دلالی رو عرض کردیم، البته بیانات دیگری هم هست که دیگه اکتفا میکنیم به همون مذکرنا. و اما از نظر نسخه، از نظر نسخه باز از دو جهت مورد مناقشه واقع شده این حدیث. یکی از جهت نسخه کافی و دیگری از جهت خود نسخ تهذیب، چون این روایت در تهذیب بود، از تهذیب خوندیم. اما من از جهت الاولا که نسخه کافی باشه، اشکال از جهت نسخه کافی این است که در کتاب شریف کافی جلد ششم صفحه 421 طبع اسلامیه اینطور آمده: معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفت بالحق یعتینی بالبختج، که گفتیم اسیر مطبوخ هست بختج، و یقول قد طبخ علی الثلث و انا اعلم انه یشربه علی النصف اف اشربه بقوله و هو یشربه علی النصف. به قولش میتونم اکتفا کنم، اتکا کنم، و حال اینکه خودش علی النصف میخوره که حرامه. فقال لا تشربه، فقال لا تشربه. در نسخه تهذیب این بود که فقال خمرون لا تشربه، اما اینجا خمرون نداره. بنابراین اون واژه‌ای که محل استدلال هست در نقل کافی وجود نداره. پس خلق به کافی از این قرینه موجب اشکال میشه. بیان این اشکال و تقریب این اشکال از این ناحیه به سه وجه قابل طرحه. وجه اول و تقریب اول اینه که اینطور بگیم اختلاف نسخه کافی و تهذیب باعث تردد ما میشه در این که ما صدر من الامام علیه السلام کدومه، خمرون لا تشربه هست، لا تشربه هست، یا لا تشربه کلمه خمر نیست. چون ما صدر من الامام مردد میشه بین ما یسه الاستدلال بهی و ما لا یسه، پس استدلال به این روایت عقیب میشه. این بیان همه. این بیان در کلمات بزرگانی از منهم صاحب ریاض، صاحب ریاض جلد دوم صفحه 364 از طبع جامع مدرسین، انتشارات جامع مدرسین، اینجور تقریب کرده اشکال رو که تردد نسخه هست و پس موجب اشکال میشه. این یک تقریب. تقریب دوم برای این اشکال این است که این خلو و کافی در حقیقت شهادت به این است که کلام امام همینه، لا تشرب حوز و خمرون رو نداره، نفرموده. نقل شیخ طوسی در تهذیب شهادت به این است که بله هست، امام اینو فرموده. بنابراین بین النقلین تعارض میشه، تعارض کردن، تساقط میکنن. پس لم یثبت صدور خمرون از امام علیه السلام به خاطر تعارض. تقریب سوم اینه که نه خلو کافی محرز عدم وجود این قید هست در کلام امام، نه تردد و نه تعارض. چرا؟ چون کافی عذبت از شیخ و اتقن در نقله. وقتی نقل عذبت و اتقن معارضه کرد با نقل غیر، اقلا نقل او را اماره قرار میدن و نقل او را حجت نمیدونن، پس به تعارض هم نمی انجامن. چون کافی عذبت و اتقنه، پس این احراز میکنه برای ما که خمر در کلام امام نبوده و امام همون لا تشربه فقط فرمودن. پس اول تردد، تقریب اول که صاحب ریاض اونجوری تقریب کرد، دوم تعارضه که در بعضی کلمات، سوم اینه که نه، نه تردد نه تعارض، بلکه ما به خاطر عذبتیت کافی و اتقنیت کافی احراز میکنیم که این کلمه وجود نداشته در لسان امام علیه السلام. پس استدلال علی ایال درست نیست. خب قهرم توجه میفرمایید که اون راه اول برای تقریب و راه دوم هر دو متوقف است به اینکه راه سوم درست نباشه. ولی اگر ما اماره داریم بر اینکه امام نفرموده، دیگه تردد معنا نداره یا تعارض معنا نداره. منتها چون مبانی در این باب مختلفه و بیانات اهل فن مختلفه، ما هستتا رو باید مورد بررسی قرار بدیم، چون اینا خودش یک معیارهای مهم نیست در باب فقاهت و اینا قواعد سیاره در فقه و سیاله در فقه هست، من البد و الالخط. از این جهت دانستن اونا مهمه. اما راه اول، راه اول اینه که ما تردد داریم، بالاخره اونجا نیست، موجب تردد ما میشه حداقل. از این راه جواب داده شده، شیخ اعظم قدس سره در طهارت جواب دادن، جلد 5 صفحه 169 از این طبع جدید، به این که خب اینجا مورد قاعده اصالت و عدم زیاده است. شیخ با زیاده نقل میکنه، کلینی قدس سره ما با نقیصه نقل میکنه. در دوران ام بین زیاده و نقیصه، در صورتی که هر دو مخبر ثقه باشن، اصل عدم زیاده است. یعنی اصله که اون اضافه نکرده. این عدم زیاده یک واژه غلط اندازی است، یک جمله غلط اندازی است. نه اینکه اصل اینه که اون زیاده نیست و نقیصه درسته، نه، این زیاده مصدره، یعنی از عدم زیاده کردن اون آقا، زیاده نکرده، واقعیت داره، بوده، از عدم زیاده است. و اون کسی که نگفته سهو کرده، غفلت کرده. این اصل عقلایی است. معمولا در جایی که یک کسی یه مطلبی رو میگه دیگری نمیگه، او را با حال این که در مقام نقله، اونی که رخ میده اینه که اون یادش میره، فراموش میکنه، سهو میکنه. نه اینکه اون که میگوید سهو کرده، از پیش خودش یه چیزی گذاشته رو کلام، یا مال کلام دیگری رو اشتباها خیال کرده مال این بوده ورده اینجا داره میگه. این معونه زایده بیشتری میخواد. خیلی باید دیگه توغل در سهر داشته باشه، خیلی توغل در غفلت پیدا کرده باشه. اما به خلاف اون که یادش رفته بگه، این یه سهر معمولیه که معمولا برای آدم ها پیش میاد. اون خیلی پارسنگ میبره، اما این نه. بلده چون این چنینیه، دعب اقلا گفته شده است، ادعا میشه که این بنای اقلایی و سیره اقلایی است که در این موارد حرف اونی که اضافه رو گفته میپذیرن و اون حرف منقص را حمله بر سهو و خطا و نسیان و غفلت میکنن. حتی شیخ اعظم میفرماید که حتی اگر ما قبول کنیم که کافی عذبته و شیخ خلل در کلامش کما قد قیل زیاده، در اصل اینکه ایشون کثرت تصنیف داشته و اشتغالات فراوان داشته و ولی کلینی متمحض در حدیث بوده، از این ولو اینو بپذیریم، در این حال اصالت و عدم زیاده مقدم است بر اصالت و عدم اصالت و نقیص. این جوابی که شیخ انصاری رضوان الله علیه داده. صاحب ریاض هم قبل از شیخ این جواب رو ابتداعا فرموده. عرض کردم در کتاب طهارت جلد 5 صفحه 169. خب صاحب ریاض هم در همون آدرسی که گفتم جلد 2 364 اینو طرح میکنه. اما این جواب مورد اشکالاتی واقع شد. یکی از خود صاحب ریاض و مرحوم امام در بعضی از کلماتش بود که اصل این قاعده معلوم نیست. بله مغنون آدم این هست که اونی که نگفته فراموش کرده، اما اینجور نیست که این یک اماره معتبره اقلائیه باشه. بله ترجیم مزنون آدم، ولی مزنون که مبنای حقوقی نمیشه، نه در بین اقلا شرع هم همچین روایت و آیهی برای این مسئله نداریم. مگه بگیم بنای اقلا شارع امضا کرده رد نکرد؟ پس اصل این قاعده معلوم نیست. این اشکال اول که ما هم قبلا میگفتیم، ما هم به این نتیجه نرسیدیم که واقعا یک قاعده اقلائیه مورد استدلال و احتجاج باشه. اگه مثلا توی بین نزاع از بین ورثه میتی یه جایی یه کسی از ثقات میاد میگه ایشون اینجور وصیت کرد با یه قیدی، یه کسی نقل میکنه بدون اون قید که اینا اثر داره، اون میگه من بودم، همون مستشبه بودم بهشون، یکی میگه ساعت آخر بودم اینجوری وصیت کرد، اونم میگه من ساعت آخر بودم اینجور وصیت کرد، اون یه قیدی میگه این اون قیدو نداره، این قیدام اثر داره. اینجا وقتی هر دو هم ثقه باشن قبول نمیکنن، تعارض میکنن، هیچ. نه اینکه اون رو بله مظنون اینه که البته اونی که اون یادش رفته. نه مردم تا کارهای خودشون فرقی از این جهت نمیکنه در اثبات کلام، در اثبات اینکه اون وضعیت چیه. اینجا به اصالت و عدم زیاده اکتفا نمیکنن، اکتکا نمیکنن. بله زن برای انسان میاد. سان که صاحب ریاض این اشکال رو در اونجا خودش فرموده و امام هم در بعضی کلماتشون داره. بله خب تغییر کرده شده رد که نجم و راده ای نداریم. بله این یعنی دیدن اقلا، این اونها میخوان بگن همیشه قبل از شر و بعد از شر و همه بوده، بشر اینجوریه در طول تاریخ. بله بله چون سبک مردم همینه دیگه، و همون جوری که در حجت ظواهر میگیم، وقتی که سبک اونا در امور معاش و معاششون اینجوری باشه، این در معرض اینه که در امور معادشون هم همینجور باشه، پس شاره باید رد کنه. میگه این بحثاش توی بحث سیره شده. اگر سیره عقلا در امور عقلاییشون بر منوالی بود که این منوال در معرض این است که تعدی و تصریع به امور شرع بکنه، شاره باید جلوشو بگیره اگه قبول نداره. بله، ولو بالفعل نباشه، همین که در معرض باشه. خب این اشکاله. اشکال دوم اینه که ولو ما این مطلب رو قبول کنیم اصلش، اما مطلق نیست. وقتی است که اون منقص عذبت نباشه، عطبن نباشه، اما اگر اون منقص عذبت و عطبن بود، ما اونجا قبول نداریم همچین سیره اقلاییه رو. بله، اگه متساوی قدمین بودن، در حد واحد بود وساقتشون، ضبطشون، انتباهاتشون، بله اون میگفتن که اون فراموش کرده، یادش رفته. اما اگر نه، این ثقه است، اون اوثقه، اتقنه، عذبته، اینجا اون کسی که ناقص نقص کرده، اینجا قبول نداریم، اینجا یا حرف اونو مقدم میدارن یا لااقل اینجا دیگه بنا نداره. و این که شیخ فرموده حتی اگر اینجا نه، این درست نیست. خب اگر کسی بگه بله، ولی اینجور نیست، کیه که بین اظهر و ظاهر میگه فرق اینه؟ چیش یکسانه؟
یعنی اظهر و ظاهر مقدم نیست، همونطور اوسط و موسط مقدم نیست، اظهر و مثلا مقدم نیست.
من نمیپذیرم از شما که چون ام دایره بین وجدان خودم و نقل از تعالیه، ما این مدت مدید 20 و چند سال فقهن و اصولن که خدمت ایشون مشرف بودیم، از هر و ظاهر، از هر رو قرینه بر ظاهر میگرفتم و این فرمایش از تعالی شاید در یه خصوصیتی یه جای خاصی بوده که مثلا اون تعبیه از تصرف داشته باشه و امثال داره. نه، اما اینکه اون قرینه بر اونه که قرینه هست. حالا ببینید، به خدمت شما عرض شد که اگه کسی گفت خب ما با او دعوایی نداریم، حالا مسلکه، اما اشکال اینه که ما احراز نمی کنیم که وقتی این احراز سیره عقلا رو نکردیم در این صورت، اگه اصل مطلب هم قبول کنیم که حتی در این مورد این چنینیه. مرحوم امام رضوان الله علیه در همین بحث، در همین بحث اسیر عنبی، اشکال دیگری که دارن همین مطلبه که این حرف اگرم درست باشه در جایی است که اون منقص عذبت و عطبن نباشه، ولی در اینجا همچی سیره محرز نیست که عقلا بگن اصل عدم زیاده است. درسته در حقیقت کنه اینجا دوتا اماره متعارضه، این که معمولا آدم ها غفلت میکنن و فراموش میکنن، ولی اینجور نیست که فراموش کنن و غفلت کنن اضافه بکنن. خب این اماره است برای این که حق با اون زیاده، ولی از اون طرف این عذبت و عطقن و به خدمت اوثق نسبت به او، این میشه که این انتباهاتش خیلی زیاده، احتمال فراموشی در این در اثر اون ضبط دقیق و اون هوشیاری دقیق و عطقنیتی که داره، این جبران میکنه، اون احتمال رو از بین میبره، کم رنج میکنه. فلذا به ذهن میاد که نه لالا این داره درست میگه و اون اشتباه کرده. بنابراین در این موارد ما سیره نداره و محرز است. علاوه بر این اشکال سوم اینه که باز این اصالت و عدم زیاده در جایی است که اون زیاده امری نباشه که یقتضیه طبع. گاهی بعضی زیادات که
خود به خود کنه به زبون میاد. مقام مقامی است که اون زیاده خود به خود به زبون میاد. مثل در حدیث لا ضرر و لا ضرار که یک نسخه اینه که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اونجا بعضی گفتن دوران امر بین زیاده و نقیصه میشه، پس مقدم میداریم نسخه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو بر اونی که نداره، به خاطر این قاعده. اونجا هم آقای نائینی قدس سره هم مرحوم امام و هم بعض دیگر فرمودن این قاعده اگرم درست بشه در جایی است که اون اضافه یه چیزی نباشه که در اثر طبع انس به اینجور قالب ها این همینطور به زبان جاری گاهی میشه بدون توجه، چون این قالب لا ضرر و لا ضرار در اسلام این قالب ها زیاد به کار رفت. لا نجش فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، لا عزلت فی الاسلام، لا چیچی فی الاسلام، هی داریم چهار صدها مورد مثلا اینجوری داشتم. این انس با این باعث میشه که لا ضرر و لا ضرارم انسان اگه حواسش نباشه تو زبونش میاد لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خیال میکنه اینجا همون جوره قیاسا علی مشابهاته. این جاها چون توفر داره که این اشتباهات زیاد میشه گفته میشه رخ زیاد میده، اصالت عدم زیاده اینجا جاری نمیشه. و ما نهنفی از اون قبیله، چون در باب اسیر این که مسکرات خمرن مثل خمرن حکم خمرو دارن، اسیر اینجوریه، این یه حرفیه که خیلی تو محافل و بین روات و اینا گفتگوش بوده. این گفتگوی زیاد درباره این که اینم مثل خمره فلانه اینا، این ممکنه باعث بشه که راوی به طور ناخودآگاه یه اسمینانی برایش پیدا میشه که شاید که تو ذهنش بدین هم گفته شد. این جور جایی که یه عامل این چنینی وجود داره که تو ذهن راوی به طور ناخودآگاه این بیاد، اینجا وقتی که در مقابل یک نقل دیگری قرار میگیره که اون واجد این قید نیست، اینجا هم بنای عقلا معلوم نیست برای اصالت عدم زیاده باشه. بله؟ و بلا واسطه یا همونم که در اثنا هستن این میشه. پس بنابراین باشه نه نه اونجا از اون مثال بود دیگه. این قاعده کلش اینه، قاعده کلش اینه که اینجور جاها که طبع مطلب اینه بعید نیست. خب پس بنابراین ما از راه اول نمیتونیم این راه که گفت تردید بر ما ایجاد میکنه جوابی که مرحوم شیخ اعظم قدس سر رو دادن این اشکالات رو داره که اولا این قاعده معلوم نیست، ثانیا اگر معلوم باشه مال جاییست که اون اوثق و عذبت نباشه، سوم هم اینجا هست. و اما تقریب ثانی چی بود؟ این بود که تعارض میکنه نقل شیخ با نقل کافی تعارض میکنه. بله؟ یعنی این حجته، اینم حجته، تعارض میکنه، نه این که نقلا برای ما روشن نیست، نه میگیم این نقل درسته حجت است فی نفسه، این نقلم حجت است فی نفسه، تعارض میکنن تساقط میکنن. این هیچ کدوم ثابت نیست. این راه درسته یا نه، این تقریب درسته یا نه، این تقریب و شایسته است در بحوث اورون مورد اشکال قرار دادن به این بیان. این هم مطلب مهم نیست، یعنی یه ضابطه کلیست به درد خیلی جاها میخوره. و اون اینه که نقل در صورتی تعارض میکنن که این شهادت بده به عدم نقل او، اونم شهادت بده به عدم نقل این، اونجایی که به این برمیگرده تعارض میکنه. این ولو به زبان بی زبانی و به دلالت التزام بگه اون حرف اون درست نیست، اون زیاده که اون میگه درست نیست، اونم به زبان بی زبانی و دلالت التزام بگه که چی؟ بگه این داره که این حسره در این مقدار درست نیست، این زیاده بود. این در کجا؟ در کجا همچین چیزی رخ میده؟ در جایی که اون زیاده تأثیر در حدود و صغور و معنای اون مشترک مذکور فی کلامه ما داشته باشه، اونجا بس. مثلا یکی میگه قال رأیت اسدا، اون دیگر میگه نه قال رأیت اسدا یرمی. این یرمی وجود و عدمش، وجودش دخالت داره در معنا. اگه یرمی کنار اسد باشه معناش میشه رجل شجاع، اگه نباشه معنای اون اسد که مشترک در نقل هر دو هست میشه حیوان مفترس. اینجا تعارض میشه. اما اگر اون زیاده مطلب اضافیه، یه مطلب جدیده، دخلی در اون مابه الاشتراک و معنای او و حدود ظهور او نداره، اینجا تعارض نمیشه. خب لالا اون که نقل نکرده خواسته اون بخش رو نخواسته نقل بکنه، فعلا در صدد نقل اون بقصد اون حرفا نبود، خواسته این مقدار رو نقل. و ما نحن فی این چنینیه، خمرون لا تشرب، خمرون باشه یا نباشه در لا تشربو اثری نداره که مشترک در نقلشونه. خمرون یه امور اضافه ای رو دلالت میکنه که بله عموم تنزیل ازش استفاده بشه، هم نجاست هم متحریت انقلاب در او، هم که حدش با حد خمر یکیه، اینا رو. خب اینا یه مطلب جدیده، کاری به حرمت شرب نداره که. پس لعل اون راوی که اقتصار کرده بلا لا تشرب هو نمیخواد شهادت بدهد به این که اون خمرون عزت نفرموده، به اون فلان کار نداره، اون قسمت رو نقل نکرد. اما اون راوی خواسته کل کلام رو نقل بکنه، همه مطالب رو نقل بکنه. مثل این که مثلا اگه دو نفر خدمت یه مرجعی بودن، حالا او فرمود خمرون لا تشرب، این حالا یه کسی داره میخوره فعلا کار ببقیش، میگه بابا من از مرجعش اینه گفت لا تشرب، اشکال داره خمرونشو نگه، چون حالا فعلا در صدد چیزای دیگهش نبوده، حالا فعلا به این میخواد بگه این حرام نخور. گفت من خودم بودم با آقای فلان اونجا بودیم، گفت لا تشرب، اشکال داره؟ اشکال نه، این تقدیه غیر مضر که لا بحث بهی. فلذات ایشون میفرماید اینجا تعارض بین النقله نمی شود، اینجا تعارض بین النقله نمی شود. من میخوام اینجا همین یه استفاده دیگری هم بکنم راجع به امر اول، با اونی که اینجا هم اصالت و عدم زیاده تو اقلان ربط نداره. اصلا که همه حرفایی که شنیده ولو ربط به همم نداشته باشه باید بگه. کسی ممکنه اینجا بگه اصالت و عدم زیاده، جاش اینجا نیست، اونجای جاشه که تو کلام تأثیری میخواد بگذاره. اون تأثیر نمیخواد بگذاره، خب شاید تلخیص کرده مقدار حاجت در اونجا رو خواسته بیان بکنه. خب بلل کلامه تتمتون تشبیه سلام.
این مبنا رو تعارض فقط در این مورد هست، تأثیر در مشترک باشد این مبنا رو بپذیریم.